بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، عقل قدسی اگر تطبیق میشه بر عقل فعال، که عقل فعال رو قدما به عقل عاشر تطبیق کردن، این یه تطبیقه. عقل قدسی معنی عام میداره. اگر عقل از این عقل منطقی فلسفی فراتر بره به عقل مستفاد برسه، بتونه ارتباط پیدا کنه با عوالم دیگر و کشف و شهود پیدا بکنه، این عقل عقل قدسی است. ممکنه یه انسانی هم به عقل قدسی برسه، ولی انسانی که از این عقل قدسی برخورداره استقلال عقل عاشر و عقل فعال نباشه. بله، عقل فعال هم یک مصداقی از مصادیق عقل قدسی هست، توجه دارید. ولی نمیتونیم ما بگیم پس مثلا عقل قدسی فقط عقل فعال است. بله، مفهوم فراتر مصادیق متعدد هم میتونه داشته باشه. خب، رسیدیم به کدام بحث؟ 247. متن رو ظاهرا خوندیم، رسیدیم به شرح. خب، اشکالی بود که در فصل 50 مطرح کرد و اون این بود که اصلا کمالی که عرفا از آن سخن میگن امر ممتنعی است، یا مثل امر ممتنعی است، برای اینکه اگر بخواد کسی به این کمال برسد باید قوه ناطقش مجرد بشود از قیود طبیعی، ملکات فاسده، و این تجرد قوه ناطقه وقتی میسر است که انسان بمیرد و تا موت بر او عارض نشده باشد به این تجرد نمیرسه، پس به این کمال هم را پیدا نمی کند. پس اصلا تحقق کمال، کمال انسانی در عالم دنیا امر تقریبا ممتنع الحصول است. این اشکال بود که در فصل 50 مطرح شد. در این فصل 59 جواب میده که ما دو نوع موت داریم. یه موت اضطراری است که اون مرگ هر انسانی به هر حال آخر عمر میمیره. یه موت اختیاری است. موت اختیاری موتی است که انسان با مراقبت، با مواظبت، با ملازمت آداب و شرایط عرفانی بعضی کارها رو که مربوط به قوای جسمانی است انجام نمیده، بعضی ها رو ترک میکنه، بعضی از لذتهای دنیوی رو، بعضی از این امور بدنی رو ترک میکنه با اختیار خودش و کاری میکنه که قوای جسمانی او که یه اقتضایی دارن، اقتضای شهوت دارن، اقتضای غضب دارن، به هر حال اقتضای متابعت با هوا و هوس و قوه وهمیه و تخیلیه دارن، کاری میکنه در اثر تمرین و ممارست و ملازمت و مراقبت و محاسبه و امثال ذلك، اینها در تسلط قوه عاقله قرار میگیرن. بعد کم کم قوه قدسیه که شکل گرفت در تحت قهر و مدیریت و تسخیر قوه قدسیه قرار میگیرن، به گونه ای که این شخص دیده با اختیار خودش بعضی کارا رو انجام نمیده، بعضی کارا رو انجام، کارهای خوب رو انجام میده، کارهای بد رو انجام نمیده. این یک و همین به کمال میرسونتش. اینم یه موته. موت و قبل ان تموتو در واقع به این معناست، یعنی مرگ اختیاری، مرگ از رذائل، مرگ از این اقتضاعات قوای جسمانی، و انسان میتونه با تمرین و ممارست و مراقبت به این مرحله و درجه برسه، محالی هم لازم نمید. اینو خوندیم، حالا بریم سراغ متن شارح هم بخونیم که بس واضح تر بشه. حقوق حاضه اشارتون الى دفع الاستبعاد الذي استشکلوه فی طریق استحصال الانطلاق عن العقود و الاطلاق عن القیود. می‌فرماید این اشاره به دفع استبعاد کسی است یعنی اشکالی، استبعادی، استبعاده، میخواد بگه استدلال نبود، استبعاد بود. استبعاد کسانی که اشکال گرفتن اون رو در طریق تحصیل رهایی از عقود، که چطور ممکن است انسان از عقود رهایی پیدا کند و از قیود رهایی پیدا کند، آزاد بشد از عقدها و گره ها و از قیدها، چگونه رها بشد. المستقبل المکاشفات الحقیقیه، اون اطلاق و انطلاقی که به دنبالش مکاشفات حقیقت، چون برحال انسان تا از عقود و قیود رها نشود به کشفیات حقیقی راه پیدا نمی کنه. به ان بیان همین اشکاله، به ان الملکات الراسخه و الافعال الطبیعیه کیف تتخلف عن موضوعاتها، توزه به مجرد تصورات و اعتبارات العقلیه، و چون کمال رو عرفا تعبیر کردن به تصورات عقلی، تصورات و تصدیقات عقلی، کمال ادراکات عقلیه، میگه چطور ممکنه آدم با یه سری تصورات عقلی، با یه سری اعتبارات عقلی، اعتبارات یعنی معقولات ثانیه فلسفی که اسمشو میذارید مراقبه، با این بیاد چیکار کنه؟ بیاد ملکات راسخش و افعال طبیعی رو بگه از موضوعاتتون تخلف پیدا کنی، یعنی این کارهایی که همیشه اقتضا ذاتیتون از انجام بدید دیگه انجام ندید. که چطور ممکنه به مجرد تصورات و اعتبارات عقلی که اسمشو میذارید مراقبه، دیگه ملکات راسخه، ملکات راسخه مثلا غضب، شهوت و افعال طبیعیه شهوت و غضب این تخلف کنن از موضوعاتشون، یعنی دیگه سراغ فعل غضبی، شهوت غضبی نشه، فعل غضبی و فعل شهوانی نرن. چطور ممکنه؟ حالا یا از طریق مراقبت، قبل افعال المزادت لا، یا از طریق افعالی که ضد اون افعال طبیعی هن. یعنی مثلا میگن آقا شما هر چقدر به سمت سختی برید، سراغ ملاذهای دنیوی نرید، یعنی کارهای سلبی انجام بدید، مثلا نخورید، نیاشامید، نمیدونم دنبال عمل نکاح نرید، دنبال ثروت نرید، دنبال قدرت نرید، خب چطور ممکنه با این کارهایی که ضد اون طبیعت ما هست و ضد افعال طبیعی و در واقع ملکات راسخه شهوت و غضب است، چطور ممکنه ما به این کمال برسیم و دیگه ملکات راسخه و افعال طبیعی از موضوعاتشون تخلف پیدا کنن؟ این چطور ممکنه؟ ببینید این بیان اشکال نشون میده استبعاد دار استدلال. و تخییر و دفعی، خب حالا دفع استبعاد چگونه است؟ شاعر می‌فرماید تقریر دفع این استبعاد این است: ان دوام المراقبه التي هي عباره عن ملاحظه الحقيقه المطلقه في تنوعات تعينات بحيث لا يغيب عن الواحد الظاهر بكثره المزايا. ببینید من اینو توضیح بدم چون بعدش هم این مقدمه میخواد بگه. ببینید ما یه وقتا برای رسیدن به کمال پیشنهاد سلبی میدیم، این کارو نکن، کارو نکن. یه وقت تو اصلا نه، یه نگرش میدیم، یه نگرش میدیم، توجه داری؟ مثلا فرض کنی این بحثی که الان در دفاع مقدس هست که میشه، یه وقت ما در باید دفاع مقدس یه مطالعه موردی، مثلا عملیات رمضان چگونه بود، عملیات بدون قتل چگونه بود، عملیات کی ما وارد خاک عراق شدیم، چرا وارد خاک عراق شدیم، چرا تو جنگ رو تمام نکردیم، چرا قدنامه اینطور شد، چرا اونطور شد، آره موردی، بعد شروع کنیم دفاع کنیم ما اینطور اونطور رو بعد. یه جور کاره و از قضا خیلی هم خوبه، جواب میدید، طرف شبهاتش نسبت به جنگ تحمیلی تمام میشه و دیگه شبهه نسبت به جنگ تحمیلی نداره. یه وقت تو شما بهش یه نگرشی میدی، یه نگرشی که چطور همت شد، چطور متوسلیان متوسل شد، چطور باکری باکری شد. این خیلی مهمه، که اینا جنگی که قطعا باید در شکست میخوردیم شکست نخوردیم. این نگرش چه بود؟ اگر شما نگرش رو به جوان امروز و نسل سوم و چهارم منتقل کردی، الان که دیگه جنگی نیست، الان مشکل کشاورزی ما هست، مشکل کم آبی ما هست، اگر این نگرش رو بهش منتقل کردید، این جوان میاد این مشکل رو حل میکنه مثل جنگ. چون این نگرش وقتی اومد توی ماهواره، ماهواره رو حل کرد، تو موشک، موشک رو حل کرد، تو سلاح بنیادی حل کرد، تو هسته‌ای حل کرد این نگرشه. اینجا عارف میگه که بابا ما یه بحثه سلبی داریم، اینو نخور، اونو نخور، این نخ، اینجا نخواب، اینو بحثه موردیه. حالا شما میگی چرا نخورم؟ خب به این دلیل. چرا نخوابم؟ به این دلیل. اما یه بحث ایجابی مهم میداریم و اون نگرش هست، که اون نگرش این است که شما ببینید خدا همه جا حاضر است. اگر این نگرش رو پیدا کنید، آن قوه قدسی برای پیدا میشه. کمال هم اینه، کمال اینه که شما حتی وقتی با همسرت هستی حضور خدا رو ببینید. وقتی قدرت عالی‌ترین قدرت سیاسی دستته، حضور خدا رو ببینید. عارف میخواد نگرش وحدت در درون کسرت بین بده. توجه دارید، این ملاحظه از دوام مراقبت اینه. دوام مراقبت این است که به دریا بنگرم، دریا تبینم، به صحرا بنگرم، صحرا تبینم. نگرش خیلی مهمه که عارف میخواد بهت بده. به قول حافظ اینجا داره، حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد، این همه عکس می و نقش نگاری که نمون، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. ببینید دوام مراقبت یعنی این، همیشه عالم رو محضر خدا ببینید. خدا رحمت کنه امام همینو میگفت دیگه. امام این نگرش رو داد، عالم رو محضر خدا ببینید و خود رو جزء جنود الهی ببینید. وقت جنگ پیروز میشه، ماهواره ساخته میشه، مشکل آب و کشاورزی هم حل میشه. میفرماید که ان دوام المراقبه التي هي عبارت عن ملاحظه. دوام مراقبه چیه؟ عبارت است از ملاحظه. ملاحظه یعنی اون نگرشه، اون اتیتیود، اون اپروچ، اون رویکرد. رویکرد این ملاحظه چی؟ الحقیقه المطلقه، حقیقت مطلقه این هفت تعالی. فی تنوعات تعیناتها، این که ببینی حق تعالی رو در تنوعات تعیناتش، یعنی حق تعالی تعیناتی داره و خداوند در همه تعینات حاضره، ظاهره. اصلا قبل از اینکه تعین رو ببینی، ظاهره رو میبینی، بعد مظهر رو. مظهر در پرتو اون ظاهره است. بهش لا یقیب عن الواحد ظاهر به کثرت المظاهر، غائب نمیشه از واحد ظاهر، غائب نمیشه با کثرت مظاهر. یعنی تو نیست که مثلا آمدی خوردی خوابیدی نکاح کردی نمیدونم قدرت سیاسی پیدا کردی فلان، این کثرت ها اون وحدت رو غائب کنه. دل سر آدم شلوغ باشه مهم نیست، دل آدم شلوغ نباشه. درست، اون نگرش شلوغ نباید باشه. مما یستجلب تلک الکمالات، دوام مراقبت از اون موارد. این مما رو بزنید به اند دوام مراقبت. دوام مراقبت توضیح داد، بعد میگه دوام مراقبت مما از اون اموری است که یستجلب تلک الکمالات، جلب میکنه این کمالات رو. و یستحصل بهی سائر العلوم و المعارف، حاصل می شود سایر علوم و معارف. بسیاری دوام مراقبت قد کردید محدود اینه. بله یه سری بحثی سلبی هم داریم که بعدش هم توضیح میدیم، برای کسی که پرخوری بکنه، پرخوابی بکنه، همش بخوابه، بخوابه تا لنگه زهر، پرخوری داشته باشه، پرنکایی داشته باشه، اینا آسیب داره. اما معنیش اینه که اینا تعطیل بشه؟ نه، تعطیل نمیشه، تعدیل بشه. اما تعدیلش هم دقت کنید، با این ملاحظت الحقیقت المطلقه فی تعونات تعیناتها، با این. ولی یک کسی هم آدمی هست مثلا همین رو کنترل میکنه، کم میخوره، کم میخوابه، رعایت میکنه، این برای سلامتی بدنش، برای که بیمار نشه، برای اینکه زندگی اخلاقی داشته باشه. اما هنوز عارف نیست، هنوز به کمال نمی نرسیده، همین کارا رو انجام میدم، به کمال نرسیده. بعضی از این کارا رو مرتضی هندی خیلی شدیدتر انجام میدم، به کمال نرسیدم. چرا؟ چون نگرش وحدت در این کثرت ندارن، وحدت وجود رو هنوز در مقام نگرش نیافتن. من جناب شعر ابن تلکه میاد برای اینکه اینو توضیح بده یه مقدمه ای رو ذکر میکنه و بیان ذالک، اینکه چگونه ما با مراقبت و دوام مراقبت به کمال عرفانی میرسیم، به اطلاق میرسیم، به انطلاق از قیود و عقود میرسیم. میگه انما بیانیمت عنایته مبتمید مقدمته، مقدمه لازمه. میگه این مقدمه من بیشتر از تفسیر فاتحه الکتاب استفاده شده. مقدمه این است ان امداد الحق سبحانه و تعالی و تجلیاته ان امداد الحق سبحانه و تعالی، امداد حق، مدد رساندن حق و تجلیات حق، این متواصلتون الی العالم فی کل نفس، این امداد رسانی حق و تجلیات حق، این به عالم میرسه در هر نفسی، یعنی لحظه به لحظه، چون تجلیات خدا متعدده متنوع، لحظه به لحظه. یا دائم الفیض علی البریه، توجه، خدا لحظه به لحظه داره تجلی میکنه. خب حالا این تجلیات متکثر وحدتی داره یا نه؟ بله، بله، موجود اندر تحقیق لیس الا تجلیان واحد، اصلا چند تجلی نیست، تجلیان نیست، تجلی واحد است. اون چه حقیقتا تحقق دارد یک فروغ راخ ساقی است که در جام افتاد، یه تجلی واحد به نام نفس رحمانی، که اما این نفس رحمانی یک وجوده، یه تجلیه که جلوه ها دارد، تعینات دارد، که تظهر له، برای این تجلی واحد ظاهر می شود به حسب مراتب قوابل و استعداداتشون، تعینات، تظهر تعینات، که یه این تعینات المبدع لحاظ تعددات از ظاهره، که این تعینات باشه تعددات ظاهره است. توجه دارید؟ یعنی یک تجلیه، یک نفسه، مثل این نفس که قبلا توضیح دادیم، وقتی یه دم بعد بازدم، این مرحله مرحلهش یک تعینی است و یه ظهوری. بله، خداوند یک تجلی بیشتر نداشت به نام نفس رحمانی که به حسب مراتب قوابل و استعداد تعینات پیدا میکنه و این باعث میشه که منشه تعددات ظاهره است، که ما مثلا نبات میبینیم، حیوانات مختلف، انسان ها و این چیزا، کسرات میبینیم. ما چشم کسرت بین داریم، عارف میخواد کنار این چشم کسرت بین یه عقل وحدت بین به ما بده، یه دل وحدت بین بده. و الا فالتجلی الفائز علی الممکنات من الحق احدی زاد، و الا پس تجلی فائز بر ممکنات از ناحیه حق احدی و ذات است، که همون نفس رحمانیه. لکنه این احدی و ذات انما یظهر به حسب احکام القوابه، به حسب احکام القوابه، فمهما غلب فیها من الصفات و احکام وجوبیتا کانت او امکانیه یکونو، بفهمن لکنه انما یظهر به حسب احکام القوابه، تمام. میگه لکن احدی ذات یعنی نفس رحمانی ظاهر میشد به حسب احکام و قوابل. چطور ظاهر میشود؟ به نحو تعینات، به نحو کسرات. حالا دیگه بستگی داره که این وقتی ظهور پیدا میکنه این کسرات غلبه کدام حکمه؟ غلبه حکم وجوبی یا غلبه حکم امکانی؟ فمهما غلب فیها در اون تجلیات من از صفات و احکام وجوبیتا کانت که همون منظور اسما باشه و امکانیتا که منظور اعیان ثابته و قوابط باشه. ما اسمایی داریم و قوابط که همون امکان که همون اعیان ثابته هستن. میفرماید هر طوری که در این تجلیات غلبه پیدا کند از صفات و احکام، حالا یا صفات و احکام وجوبی که اسما باشن یا صفات و احکام امکانی که اعیان ثابته باشن، یکون ظهور و ذالک تجلی فی به حسب ظهور اون تجلی واحد اما احدی ذات به حسب اون در واقع صفات و احکام به حسب اون احکام قوابل هست، به حسب اون عرض کنم اسما و قوابل هست که ظهور پیدا میکنه. ولی تجلی تجلی واحدیش، حالا این تجلی واحد یه مرتبهش میشه اسما، یه مرتبهش اعیان ثابته، یه مرتبهش میشه اعیان چی؟ خارجیه. ظهور ذالک تجلی این تجلی واحد فی به حسب در اون تجلیات به حسب اون قوابل و اسما هست، یعنی به حسب ها، به حسب ها رو بزنید صفات و احکام و جوبیتن کاند و امکانی منسبقا به ذالک الغالب من الاحکام نسبی الاعتباریه، یعنی بستگی دارد که اون ظهور سبقه به رنگ اون غالب رو بگیرد از احکام نسبی اعتباریه، یعنی بستگی داره کدام اسم غلبه پیدا میکنه. هر اسم غلبه پیدا کرد اون ظهور پیدا میکنه، یک اسم غلبه پیدا میکند و مختفیان واب نداره، این مختفیان ادامه منسبقن است، یک منسبقن دو مختفیان، منسبقن یک حکم، مختفیان چی؟ به احکام و اوصاف حقیقیه و با احکام و اوصاف خاص اون تجلی واحد که منفس رحمانی باشد، با احکام و اوصاف خاص حقیقی خاص اون تجلی واحد که منفس رحمانی باشد در واقع اختفا پیدا می کنند. یعنی هر ظهوری، یعنی در واقع این نفس رحمانی که در واقع یک حقیقت ذو مراتب است، این نفس رحمانی که یک حقیقت ذو مراتب است، این نفس رحمانی که یک حقیقت ذو مراتب است یه تجلیه، اما یه مرتبش ظهور یک اسم، یه مرتبه ظهور یک اسم، یه مرتبه ظهور یک اسم، ولی هر مرتبه که ظهور یک اسم است اختفای اوصاف تجلی هم هست، یعنی هم یه ظهور داره یه بطون داره، ظهورش همون اسمی است که ظاهر شده توجه. یا مثلا
دولت اون اسم
ظهور اون اسم، حالا اون اسم مثلا مرتبه اسماء اعیان ثابته اعیان خارجی است، ولی یه حیثیت اختفا هم داره که احکام حقیقی و اوصاف حقیقی اون نفس رحمانی اینجا مخفی هم، یعنی تمام این اوصاف در این مرتبه مخفی است که بعد میگه اولها العلم، اولین حکم صفت حقیقی تجلی واحد که نفس رحمانی است علمه. در واقع در این تجلی اوصاف پنهانی دارد که اولینش علمه، و این علمه در هر مرتبه مخفیه هست، ولی مخفیه، ولی اسم دیگه هست، مثلا اسم فرض کنید سمیع، اسم بصیر، اسم مثلا فرض کنید شافی، اسم از کنم رازق، همه اسما هستن در مرتبه خاص خودشون، ولی یک ویژگی های مخفی از تجلی نفس رحمانی در همه مراتب هست که اولینش میشه نه مختفیان باشه درست داره بله، چون حیاتو باشه تو بحثای قبلی هم داشتیم که برای اولین تعیین تعیین علمیه که از هویت غیبی جدا میشه. ثم ان الحقیقت القلبیه الانسانیه، ها تا اینجا بحث چی بود؟ بحث عالم کبیر، که حق تعالی این هنوز مقدمه است، یعنی تا اینجا عالم کبیر یک ذات حق بود، یک تجلی واحد که نفس رحمانی است که به حسب مراتب و قوابل تعینات پیدا کرده و هم سبقه احکام ظاهری دارن و هم پنهان به احکام نفس رحمانی. حالا میاد سراغ عالم صغیر که انسان باشه. یه ثم ان الحقیقت القلبیه الانسانیه لسعت قابلیتها و احاطت جامعیتها للبحرین الاسماء الالهیه و الحقائق الکونیه و صلاحیتها، یعنی لصلاحیتها للمرآتیه و المظهریه، جعلت موردن للاحکام الجزئیه و الکلیه. میگه حقیقت قلبیه انسان، نمیگه حقیقت عقلیه، میگه قلبیه که اون عالی تری مرتبه انسانه، نمیگه حقیقت حسیه انسان، خیالیه انسان، وهمیه انسان، عقلیه انسان، میگه قلبیه. حقیقت قلبی انسان به خاطر سعه قابلیتش، یعنی قابلیتش سعه داره، وسعت داره، و احاطه جامعیتش، جامعیتش احاطه. جامعه چیه؟ بحرینه. بحرین یعنی چی؟ دو دریا چیه؟ یکی اسماء الهی است، یکی حقایق کونیه که ما اعیان باشه. یعنی این حقیقت قلبی انسان هم جامع اسماء، هم جامع اعیانه، چون رسیده به تعین اول و ثانی دیگه. و صلاحیت دارد، صلاحیت دارد این حقیقت قلبی انسانی مر مرآتیت و مظهریت را، هم مرآت حق است هم مظهر حق است، آینه حق. میخوای خدا ببینی انسان کامل رو باید ببینی، میخوای خدا ببینی انسان کامل رو باید ببینی. کاملترین ظهور و مظهر تام الهی کیه؟ انسان کامل. مظهریت به لحاظ قوس نزول، مرآتیت به لحاظ قوس صعود. خب چون حقیقت قلبی انسان این گونه است، جعلت موردن، موردن این محلن للاحکام جزئیه و کلیه، قرار داده شده این حقیقت قلبی انسان چی؟ محل برای احکام جزئی و کلی. یعنی انسان هم دارای احکام جزئی هم احکام کلیه، هم احکام جزئی رو داره، یعنی ویژگی‌های ترابی داره، نباتی داره، حیوانی داره، هم ویژگی‌های کلی داره، کلی سعی، اسماء الهی، مرحله تعین اول ثانی، اینا رو داره. فما برحت، کتاب ما داره ظاهرتن، برخی نسخه بدلا داره طاهرتن. شما چی داره؟ من به نظرم طاهرتن بهتره. میفهمد فما برحت، آره طاهرتن بخونیم، فما برحت طاهرتن به احکام ما خطر فیها. فیها زمینشو بزنید به حقیقت انسان. کلیتن کانت، کلیتن بالش میشه کلی سعی، او جزئیتن، الهیتن او کونیتن. روشن میگه الهیتن مربوط به اسماء، کونیتن مربوط به حیات. متجددتن، متقلبتن فی تلک الاحکام، اینا هم حال بگیرید. خب ترجمه کنم، میگه حالا که انسان مورد و محل شد برای احکام جزئی و کلی، پس پیوسته از احکام اموری که در این حقیقت انسان خطور پیدا می کند، از احکام اموری که خطور در انسان پیدا می کند، وارد انسان می شود، حالا چه احکام کلی چه احکام جزئی، طاهره، پاکه. یعنی این احکام جزئی یا کلی، الهی یا کونی، او رو مقید نکرده، از اطلاق درش نمیاره، ولو در حالی که پیوسته در حال تجدد بودنه، تقلب بودنه در این احکامه. یعنی مرتب تجدد داره پیدا میکنه انسان کامل، در این احکام تقلب پیدا میکنه، از این حکم به حکم دیگر، از این حکم به حکم دیگر ظهور پیدا میکنه، ولی همیشه این انسان که انسان کامل است پاک و پاکیزه و طاهر است از این احکامی که در انسان ظهور پیدا میکنه و خطور پیدا میکنه. این چیزی خیلی به نظر بهتر معنا میشه. اما اگر ظاهرتن بگیریم، یعنی باید بگیم همیشه انسان ظاهر میشود به این احکام. بله کجا؟ بله اگر حالا ظاهرتن بگیریم، یعنی انسان با این احکامی، انسانی که کامل، انسان کامل حقیقت قلبی انسان، با احکامی که در این انسان خطور پیدا میکنه و وارد میشود، چه احکام کلی باشه، چه جزئی، چه الهی، چه کونی، این حقیقت انسان ظهور پیدا میکنه با این احکام. با اینکه تجدد داره، تقلب داره در این احکام، یعنی وقتی تجدد و تقلب این احکام پیدا میکنه، این احکام برای ظاهر میشه. توجه دارید؟ به هر حال هر دو جور مشکلی نداره. فاذا لم یخطر فی شیئا من الجزئیات، وقتی که در انسان، فیها رو بزنید به حقیقت قلبی انسان، وقتی که در حقیقت قلبی انسان خطور نکند چیزی از جزئیات، ولم یغلب علیها حکم صفت علی التعیین، و غلبه پیدا نکند بر این حقیقت قلبی انسان حکم صفتی علی التعیین که بخواد به اون حکم پیدا کنه و توقف کنه دیگه جلوتر نره، وقتی اینطوری نشود، یعنی تو جزئیات نمونه و توقف احکام جزئی پیدا نکنه، و تطهر عن سائر العلائق بالکلیه، و جمیع علائق بالکلیه تطهر پیدا کنه، پاک بشه، حتی عن توجه الی الحق به اعتقاد خاصن، حتی از توجه به حق با اعتقاد خاص پاک بشود. خیلی جالبه. ببینید ما گاهی اوقات با دیدن این به خدا میره، خدا رو میبینم، توجه به حق میرسه با این، اما دیگه همینجا میمونه، دیگه وقتی به این رسیدم خدا رو نمیبینم، میگه حتی از این پاک بشی. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، یعنی وقت رانندش عکس آیت الله قاضی طباطبایی رو گذاشته شیشه‌اش، ایشون نشست ماشین، این چی گذاشته بود؟ گفت عکس آیت الله قاضی دیگه. ولی میدونم این چه حجاب اینا، لذا ایشون ذکر نمیداد، اهل ذکر بود نه ذکر. بعد میگو کل عالم باید ذکرتو باشه، حتی ذکر میگو مثلا صلواتو مرتب میگو، صلواتو بیزی زیاد آشو نه نه، ولی اینکه مثلا توصیه کنی شما امشب این ذکر رو بگو، فردا شب اون ذکر رو بگو، اینطوری نه، میگو کل عالم باید ذکرتو باشه. لذا اگر عارفی توجه به حق به اعتقاد خاص پیدا کرد، یعنی با یه اعتقاد خاصی، با اسم خاصی توجه به خدا پیدا کرد، ولی با اسم خاص دیگر توجه پیدا نکرد، این فایده نداره. میگه پاک بشود از جمیع علاق، بالکلیه پاک بشه، بالکلیه متعلق تطهر، حتی از توجه بق به اعتقاد خاص. اول التجا الی به اسم جزئی، الی بزن به حق، التجا پیدا کند به حق به اسم جزئی، مثلا اسم شافی، اسم قابض، اسم باسط، با یه اسم، اما با اسمای دیگه نه. میگه فإن ذلك التجلی حين اذن یظهر بحسب احدیت جمع ذاتی به اوصافه الحقیقیه. میگه این تجلی، یعنی تجلی واحد که نفس رحمانی است، حين اذن ظاهر میشود در این انسان کامل به حسب احدیت جمع ذاتی با اوصاف حقیقیش. اوصافی ضمیرشو بزنید به این تجلی، تجلی واحد که نفس رحمانی است. نفس رحمانی به حسب احدیت جمع ذاتیش به همراه اوصاف حقیقیش که اول این اوصاف حقیقی رتبتن و اقرب این اوصاف حقیقی نسبتن الی به این تجلی واحد علم هست، این تجلی واحد با به حسب احدیت جمعش با این اوصاف حقیقیش که اولین مرتبهش علمه زور پیدا میکنه در انسان کامل و انسان کامل جامعیت پیدا میکنه. وقتی جامعیت پیدا کرد خب یه کماله دی، کمال یعنی همین. فعرفت من هذه المقدمه، حالا از این مقدمه شناختی ان دوام المراقبه و المواظبه علیها انسب وسیلتن و اقرب طریقتن لاستحصال العلوم والمعارف. حالا این مقدمه میفهمی که دوام مراقبت و مواظبت علیها، مواظبت بر اون مراقبت، این انسب وسیله است، اقرب طریقه است برای استحصال علوم و معارف. دوام مراقبت تعریفش چی شد؟ دوام مراقبت رو تعریف کرد خب عبارتون ان ملاحظت الحقیقت المطلقه فی تنوعات تحینات. اگر این دوام مراقبت باشد و مواظبش هم باشید، این بهترین وسیله است که بتونید علوم و معارف رو شهود کنی. استحصال علوم و معارف شهودن، سیما اذا کانت مع ملازمت الاداب و شروط المقتبره عند ارباب هذه الصناعه، مخصوصا وقتی که ملازمت داشته باشی آداب رو، شروط معتبری رو که نزد عرفان معتبر است. که چی هست؟ من فقام نفس، باز گرفتن نفس از مألوفات. اینقدر مثلا یه اونس به یه چیزی نگیر، یه ولش نکنی، الفت ها مانع باید، این همیشه الفت های خاص. و عدم التفات الی رسوم و العادات، که بگه آقا توجه به رسوم و عادات نکنی، آقا این شأن ما نیست، بیان نیست، نمیدونم یه شأن شما و اعتباراتی که درست بود. و ترک مقتضیات القوى الجسمانیه الحیوانیه من البهیمیه الشهوانیه و السمعیه الوزنیه المستعمله فی جذب الملاذ الدنیویه و دفع المکارب الدنیه. میگه ترک کنید مقتضیات القوى جسمانی رو، جسمانی حیوانی رو، حالا یا بهیمی شعبانی و سبایی قصدی که به کار گرفته میشه در جذب ملاز دنیا، اون لذت ببریم، قدرت بیشتر لذت ببریم، سود بیشتر لذت ببریم، مسائل شهوانی بیشتر لذت ببریم، اینا رو میگه تر کنیم. و دفع المکاره، بعد این دفع مکاره عطر به ترک بگیرید، عطر به ملاز دنیاوی نگیرید. و دفع مکاره بدنیه، دفع کنیم مکاره بدنیه رو، یا رفع اینا عطف به همون در واقع نگفت آداب و شروط معتبر نزد عرفان ارباب این صناعت. بیان چیه؟ من بیان بود، بیان آداب و شروط. یک، فتام نفس از ولو باد. دو، عدم التفات به رسوم آداب. سه، ترک مقتضیات قوا. و چهار، دفع مکاره بدنی. یا عرض کنم، نه عذر میخوام، معذرت، اشتباه کردم، این دفع رو به جذب، خیلی معذرت میخوام، اشتباه کردم، سه تاشو، این دفع رو عطف به جذب بگیرید. این بهیمی شهوانی کارش استعمال در جذب ملاذ دنیوی است، سبایی غزوی کارش دفع مکاره بدنی است. اصلاح کنید شرح بنده، دفع رو عطف به جذب بگیرید، یعنی من البهیمت شهوانیه که المستعمل فی جذب ملاز دنیویه، من السبعیت الغزبیه المستعمل فی دفع مکارد بدنیه، یا رفع مکارد. که این من بهیمیه هم تبیین بیان چی بود؟ قوای جسمانیه، مقتضیات قوای جسمانیه حیوانی. ثم قهرها، ثم قهرها. خب عرض کنم خدمتتون، این نگفت که وقتی که ملازمت با این آداب و رسوم و فلان داشته باشی و ترک کنی مقتضیات قوای جسمانی رو، سپس دیگه چیکار کنی؟ ثم قهر على المتابعه والمتابعه للقوه القدسيه، یعنی مقهور کنیم این قوا رو، نگم ترک مقتضیات قوا، این ثم رو عطف به ترک مقتضیات بگیریم، ترک مقتضیات قوا، سپس قهر این مقتضیات قوا و قهر این قوا، یعنی مقهور کردن قوا، مجبور کردن قوا بر متابعت و متابعت مر قوه قدسیه را و ممانعت اقتضای تقتضی قیود المذکوره، یعنی مانع بشیم از این که این قوا به اقتضاعات خودش عمل کنه، ممانعت اقتضا آن چیزی که اقتضا می کند قیود مذکوره آن را، یعنی این قوا جسمانی اقتضاشون اینه. حالا اقتضای قوای جسمانی شهوت و غضب است، اما به حسب ذات اقتضای این قوای حیوانی که شهوت و غضبه، یا به حسب ذاتشون هست، ذات قوای جسمانی اقتضای شهوت و غضب رو دارن، یا نه ذاتن لا به شرطن، ولی به خاطر متابعت از هوای هوا و هوس و قوه وهمیه اقتضای شهوت و غضب پیدا میکنه. اقتضای این قوا شهوت و غضب را اما به حسب ذاتشون هست، ذات این قوا جسمانی هست، او به وجوه متابعت آل للهوا و القوه الوهمیه و المتقیدی البدنیه، یا به خاطر این است که قوای جسمانی متابعت و متابعت دارن هوا و هوس رو و قوه وهمیه متقید بدنی، به خاطر که اقتضا میکنه شهوت و غضب رو. خب اگر دوام مراقبت شد، مواظبت بر مراقبت شد، و چطور این دوام مراقبت حاصل شد؟ با ملازمت آداب و رسوم. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی نفس از مألوفات باز داشته بشه، به رسوم و آداب التفات پیدا نکنه و ترک مقتضیات قوای جسمانی بشه، قوای جسمانی که یا به حسب ذاتشون یا به حسب تربیت اقتضای شهوت و غضب داره. اگر این شد، اون وقت شما میتونید دوام مراقبت و مواظبت پیدا کنید و به کمال برسید. چرا؟ از اسعاف و مقتضیات القوا و القیود المذکوره انما یقهر القوه و القدسی علی المتابعه، زیرا برآوردن مقتضیات قوا و قیود مذکوره، قیود مذکوره یعنی همین که مثلا بله آره دیگه، همین قیودی که این قوا دارن، وقتی مقتضیاتش برآورده شد، انما یقهر این اسعاف یقهر قوه قدسیه رو بر متابعت، یعنی مقهور می کند قوه قدسیه رو بر متابعت و المدافعه ان توجهها بالکلیه نحو البدن، یعنی دیگه کاری می کنه وقتی کنترل کردید مقتضیات قوا را، وقتی قیود رو چیز کردید، کنترل کردید، دیگه مقهور قوه قدسیه می شن، تابع قوه قدسیه میشن و کلن دیگه توجهش استاده بدن کم میشه، دفع میشه و یفید و انجذابها. بعضی نسخه داره یقیدو بگیرید، یعنی محدود میسازد انجذاب این قوا را نحو الماده و کدورات المزلمه که لازمه مر قوا را لها به قوا برمیگرده، یعنی مقید میکنی انجذاب. یفید یعنی افاده می کند انجذاب رو الی فلان، این مقدار معنا بد میشه، نمیدونم چطور بد معناش میشه، یقیدو بهتره، یعنی این اسعاف یقهر و یقهر القوة القدسیه، این اسعاف و همچنین اسعاف یقید انجذاب، مقید میکنه انجذاب این قوا رو نحو ماده، یعنی دیگه نمیذاره اینو گراش به ماده پیدا کنه و کدورات ظلمی زمانی مظلمه پیدا کنه. یفیدو به نظرم درست کنید، یا قیدو بهتره. فان الاسباب الفاعلیه، یعنی قوای جسمانی، لا یبعد ان تسیر معزوله عن بعض ضروب الفاعلیه. پس تا اینجا روشن شد که قوای جسمانی و اسباب فاعلی جسمانی لا یبعد، به این نیست که تغییر کند معزولتن ان بعض ضروب الفاعلیه التي مبدأها اللوائق المادیه و القیود الامکانیه مقهورتن ان بعید نیست ان تسیر معزولتن و ان تسیر مقهورتن علا ضرب آخر که یقابل از ضرب اول به اسباب آخر قویه. یعنی این قوای جسمانی طوری می شوند وقتی دیگه در خدمت قوه قدسی قرار گرفتن دیگه تسیر معذور میشن از بعض ضروب فاعل، یعنی بعضی کارا رو انجام نمیدن. چه کارهایی رو؟ کارهایی رو که مبدا اون کارا لواحق مادی و قیود امکانی است، دیگه همش دنبال نکاح و دنبال شهوت و دنبال غذا و اینا نمیره و مقهور میشه بر نوع دیگر از افعال که مقابل نوع اوله. با چی؟ با اسباب آخر قویه. وقتی یک اسباب قوی تری اومد به جای اون اسباب قبلی، خب میره سراغ کارهای خوب مثل ارتکاب مکاره و سایر مایزات تلک المقتضیات. این که بعضی کارهای سخت رو انجام میده، غذا نمیخوره، روزه میگیره، تشنگی رو تحمل میکنه، این چون اسباب قوی تری داره. و سایر مایزات و تلک المقتضیات، اون مقتضیاتی که قوای جسمانی داشتن که دنبال شهوت و غذا بره، این زده اون رو انجام میده. بذار دیدید مثلا گاهی خود بعد از اهل ارمانی کسی مثلا میره شروع میکنه فوش و بد و بیرا، بعد انشاءالله خدا هدایتت کنه، آرام، این خیالش نیست، عصبانی نمیشه، چون ضد اون مقتضیات غضب رو داره انجام میده. چرا این کار میکنه؟ برای اینکه قاعده کلی داریم، علاج امراض به ضدشه. فإن من المقررات، از قوانین این است که ان معالجه الازداد انما هي بازدادا، معالجه ازداد با ازدادشون است. پس برای مقابله با این رفتارهای عرض کنم خدمت شما شهوانی و غضبی که نمیذاره انسان به کمال برسه، باید ضدش رو عمل کنی. پس خلاصه این شد که بله، ما با این قوا، قوای جسمانی، خب همش باید دنبال شهوت و غضب بریم. ولی اگر این قوا تعدیل شدن، چطور تعدیل شدن؟ با بعضی افعال ضد اون. اون میگه غذا بخور، ما نمیخوریم. میگه آب بخور، نمیدونم. میگه نمیدونم غیبت کن، نمیدونم. تهمت بزن، نمیدونم. عصبانیش رو عصبانی نمیشه. هرچی ما ضدش رو عمل میکنیم. با این ضدیتی که با این اقتضاعات قوا داریم، کم کم این قوا در تسخیر قوای دیگر قرار میگیرن و دیگه شهوت و غضب در خدمت قوه قدسی است و انسان به کمال میرسه بدون این که بخواد از این دنیا دار فانی رو وداع بکنه. این میشه مرگ اختیاری. پس بنابراین رسیدن به کمال بدون مردن و بدون از دست دادن این دنیا امکان پذیر هست. خب دیگه فصلش هست، اون بذاریم. من امروز هکش خیلی خسته شد. صلی الله علی محمد.